بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه انه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ولعنة الله على اعدائه اجمعين من الان دو وجهی که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای توجیه تمسک به اطلاق در باب بیع و غیر بیع ذکر فرمودند، عرض شد که این دو وجه ربطی به مسئله تخطئه یا تصویب نظر عرف ندارد. به عبارت دیگر، اساس این دو وجه مبنی بر قول به این که ملکیت امر واقعی نیست، چون اگر ملکیت امر واقعی باشد و نظر هر یک از بایع یا عرف یا شارع طریق الی الواقع باشد، در اینجا بحث تخته و تصویب به میان میاد و این معنا دارد. چرا؟ چون شارع که واقف به جمیع امور هست میتواند عرف را تخته کند به این که شما به واقع نرسیدید، یا عرف را تصویب بفرماید به این که اون چرا که شما دیده اید صحیح دیده اید. اینجا درست است. اما بنابر مبنای دوم که عبارت است از مبنای اعتباری بودن محضه ملکیت است، طبق این مبنا دیگه بحث از تخته و تصویب معنا ندارد، بلکه کلون مصوبون، هر صاحب نظری در این صورت نسبت به اون چرا که اعتبار کرده است به ثواب رسیده است. چرا؟ چون ماورای اعتبار و نظر او چیزی وجود ندارد که ما تخته احدهم نسبت به دیگری را ملاحظه کنیم، چون تخته یا تصویب جای معنا دارد که ورای نظر چیزی باشد و بنابراین مبنا ورای اعتبار هر معتبری چیزی وجود ندارد. و بر همین اساس بود که در سابق عرض کردیم انشاء تملیک شد منشأ لامحال محقق است، اعتبار تملیک شد معتبر لامحال محقق است و نمی شود ما بگیم انشاء باشد و منشأ نباشد. امر ملکیت انشائیه یا ملکیت اعتباریه دائر مدار الوجود و العدم. دیگه در اینجا بحث از صحت و فساد هم عرض کردی معقول نیست، فقط معقولیت در صورت تعدد است و تعدد بین النظرین معنا دارد، اما در نظر واحد و اعتبار واحد بین اعتبار و معتبر اثنینیت واقعا نیست. و چون چنین است، پس بنابراین لهذا عنوان صحت یا عنوان فساد، عنوان تصویب یا عنوان تخطئه، اینا همه عناوینی هستند که اینجا موضوع ندارند. به عبارت ثالثه‌ای به طور کل میتوانید این چنین بگید: هر جا که تعدد باشد، خواه به عنوان اعتبار و واقع یا به عنوان احد الاعتبارین و اعتبار دیگر، اینجا هم تخته و تصویب معنا دارد و هم صحت و فساد معقول است. این بیان از فرمایش مرحوم شیخ نیست، ولی که از ماحصل مطالب بشه اینجور استفاده کنیم. و هر جا تعدد نباشد، چه به عنوان این که ما بگوییم واقعی نداریم یا این که هر اعتبار و نظری را با معتبر و منظورون الیه خود او ملاحظه کنیم، در این صورت نه عنوان صحت و فساد جا دارد، کما اینکه نه عنوان تخته و تصویب. لذا بر این اساس وقتی بایع انشاء بکند، از نظر او منشأ که ملکیت انشائیه است وجود دارد یا ندارد؟ لا محاله وجود دارد. اگر انشاء هست منشأ هم هست، میتونیم بگیم که ایشان به خطا رفته است؟ اصلا گفتنی حرف غلطه. چرا؟ چون این انشاء او طریق برای چیزی قرار نگرفته و ورای انشاء او چیزی نیست که ما در اینجا بگیم آقا ایشان به خطا رفته است یا به ثواب رفته است. بله می توانیم در اینجا بگیم دیگری انشاء او را معتبر بشمارد، دیگری انشاء او را معتبر بشناسد. اگر دیگری انشاء او را معتبر بداند، خب دو اعتبار است، یکی اعتبار بایه، یکی اعتبار عرف مثلا، یکی اعتبار بایه، یکی اعتبار شارع، دو تا اعتبار است. چون دو تا اعتبار است و احد الاعتبارین را اگر سبب برای دومی اعتباراً فرض کردیم، سببیت اعتباریه می شود، اعتباراً فرض کردیم، هم بحث به اصطلاح صحت و فساد جا دارد، هم مسئله تصویب و تخطئه اینجا باز معنا پیدا می کند. حتما لازم نیست تصویب و تخطئه نسبت به واقع. بله بنابراین اساس این که ما تصویب و تخطئه را راه بدیم و بگیم تصویب و تخطئه معنادار می شود جاییست که ورای اعتبار شیء آخری وجود داشته باشد به عنوان ملکیت واقعیه که هر یک از این انظار ثلاثه نظر باشد. مرحوم فاضل تقی رضوان الله علیه صاحب هدایت المسترشدین که مشهوری که مرحوم شیخ در بحث الفاظ وقتی بحثی به اون صورت چی نکردن گفتن چرا اینها، گفتن با نوشتن کتاب ایشان، با بودن کتاب ایشان دیگه نیازی به این که ما بحثو، این خیلی نظراتش دقیقه، برادر صاحب فصوله، بسیار نظراتش دقیقه. و یادمون موقع که ما عالم می‌خوندیم این هدایت المسترشدین رو داشتم و نگاه می‌کردم، اینا خیلی مطالب دقیق و عمیقی داره. علی حال ایشان یک مطلبی فرمودن که فرمایش ایشان با فرمایش ایشان معنا پیدا می کند مسئله تصویب و تخطئه. ایشان ادعا می کند که بیع وضع شده است برای اون چیزی که مؤثر در ملکیت باشد واقعاً، یعنی با قطع نظر از عالم اعتبار ما واقعی داریم، بی وضع شده است برای اون اعتباری یا بگید برای اون انشائی، برای اون چیزی که در تحقق اون ملکیت واقعیت تأثیر داشته باشد. پس اون چیزی که مؤثر است در تحقق ملکیت واقعیه هو البی، در قبال اون چیزی که تأثیری ندارد. پس بی موضوع صحیح معناش یعنی بی موضوع است برای معنایی که مؤثر باشد در تحقق اون ملکیت واقعیه. پس بحث سببیت و مسببیت دیگه کاملا واضح است که در این فرض هست و بحث ترتب اون ملکیت واقعیه و عدم ترتب کاملا فرض دارد. بعد می فرماید نظر عرف و شارع بنابر این مبنا طریق است به اون واقع. بله دیگه اگر بنا شد ملکیت یک امر واقعی باشد، عرف دیگه وقتی که میگیم فرض کن اعتبار میکند، نه اینکه به این اعتبار چیزی ایجاد بشود، بلکه اعتبار او فقط طریقیت دارد و میرساند شخص رو به اون واقع. شارع هم که اعتبار میکند ملکیت را، معنای اعتبار شارع این است که یعنی اعتبار او سبب و طریق است برای رسیدن به اون واقع، که اون واقع از دایره عالم اعتبار خارج است. خب بنابراین مواردی که شارع تخطئه میکند عرف را، در حقیقت این موارد از باب تخصیص نیست که خروج حکمی باشد، بلکه از باب در حقیقت تخصص هست، زیرا موضوع که عبارت است از اون ملکیت واقعی در اون مورد نبوده، زیرا نظر عرف طریق بوده، نظر بایه طریق است. شارع که واقع بین است میگوید عرف یا بایه‌ای که با اعتبارت فرد توهم کرده ای که به واقع رسیده ای، ولی خیر خطا میکنی، بیع ربوی شما رو به ملکیت واقعی نمیرساند، گرچه شما این را طریق قرار دادی برای رسیدن به ملکیت واقعیه. لذا عوضین ملک طرفین به واسطه بیع ربوی نمی شود، گرچه این را عرف کی طریق قرار داده است برای رسیدن، چون طریق معناش این نیست که یعنی خود طریق به اصطلاح به صورت مصوبه که خود طریق سببیت تامه باشد داشته باشد نسبت به تحقق ملکیت واقعی، نه، طریق فقط طریقیت محضه دارد، اون چیزی که هست ملکیت واقعی است، تارتا میرسه شخص و اخرى نمیرسد، اینجا معنا پیدا میکند سببیت، و اینجا معنا پیدا میکند صحت و فساد، و اینجا معنا پیدا میکند تخته و تصویب. تخته و تصویب راه دارد، ولی توجیهش مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبنی بر این نیست، یعنی با اعتباری دانستن ملکیت هم اون دو تا توجیهی که دیروز عرض شد برای صحت تمسک به اطلاق کاملا جاری است، ولو ما ملکیت را امر اعتباری محض بدانیم. تمام فرمایش مرحوم شیخ اینجا اینه. حالا برای تمسک به اطلاق با این مبنا چی میشه گفت؟ صاحب هدایت رضوان الله علیه چنین میفرماید: وقتی شارع در مقام بیان بود، اطلاق را معلوم شد اطلاق به اصطلاح لفظی میداند ها، شارع در مقام بیان بود و حکم به طور مطلق به حلیت اون چه که مؤثر در ملکیت واقعی باشد بنماید و نسب طریق خاص نکند، در چنین موردی معلوم می شود از اطلاق مولا که در مقام بیان بود این که نظر عرف هم طریق است به اون واقع، کما این که نظر خودش هم طریق است الی الواقع. پس از اطلاق ما کشف میکنیم که هر چیزی که طریقیت پیدا کند به اون واقع از نظر شارع چون به طور مطلق آمده است، بنابراین او هم طریقیت دارد. لذا هر چی که محقق ملکیت باشد در نظر عرف محقق ملکیت است در نظر شارع ایزن. از کجا این نسبت رو میدید به شارع؟ از اینکه در مقام بیان بود و خصوص طریق خاصی را اقامه نفرمود، به طور مطلق ذکر کرد. از اطلاق این توسعه را ما استفاده میکنیم. پس مواردی که مثل بیع ربوی مولا نهی کند و احل الله البیع شامل حال او نشود و او را خارج کند، از باب تخطئه شارع از عرف را، که شمای عرف گرچه به تخیل خودتان طریق الواقع پیدا کردید و به ملکیت واقعی رسیدید، ولی من طریق شما را طریق نمی دانم، طریق شما بیراه است، به مقصد نمی رساند. این خلاصه کلامی است که ایشان می فرماید. چرا؟ چون بنابر مبنای طریقیت، بنابر مبنا و مسلک طریقیت در اسباب ملکیت، اون چه که سبب واقعی ملکیت است امر واحدون، انظار عرف و بای و شارع طرق الالواقع، هیچ کدوم از اینها سببیت ندارد. پس در نتیجه بحث تخته و تصویب به مکان من الامکان بنابراین مبنا. این اصل فرمایش مرحوم صاحب حاشیه هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبنا را قبول ندارند. وقتی مبنا خراب بشود احران بنا هم خراب می شود. مبنا که ملکیت امر واقعی باشد را قبول ندارند. می فرمایند ملکیت از مقولات نیست که امور واقعیه باشند، نه جوهر است و نه هیچ یک از اعراض که در خارج است، امریست اعتباری ناد آثار واقعی دارد. شارع بر این امر اعتباری آثار واقعی مترتب کرده است، کما اینکه این اعتبار هم بی حساب نیست، منشأ واقعی دارد. لذا تعبیر میکنیم اعتباری محض نیست، اعتباری است که انتزاع میشود از ملاک بر اساس ملاکات واقعی. چرا؟ چون تمام اون چرا که شارع تأسیس میفرماید یا امضا میفرماید بر اساس حکمی است و مصالح و مفاسدی است که در متعلقات اونها وجود دارد و بر اساس اونها جعل می‌فرماید. پس بنابراین مبنا که ملکیت را ما امر نفس الامری به معنای واقع در مقابل اعتبار بدانیم، این مبنا مردود است از نظر ایشان، سابقا هم عرض شد، بعدم خواهد آمد این معنا. بنابراین ملکیت اگر امر اعتباری شد، امر اعتباری محض شد، هر یک از انظار افراد نسبت به ملکیتی را که اعتبار می کند سببیت پیدا می کنه. دیگه بحث طریقیت نیست. اگر سببیت پیدا کرد در آثار خیلی فرق دارد. یکی این که بنابر این که سبب شد دیگه بحث تخته و تصویب معنا ندارد. چرا؟ چون هر سببی در نزد هر معتبری معتبر است. بله دیگری حق دارد که اعتبار او را قبول نکند، دیگری حق دارد که بگد اعتبار او از نظر من معتبر نیست، که ما اینکه حق دارد که بگد معتبر هست. اما اعتبار هر معتبری سبب تحقق معتبر در نزد خود او می شود به جمیع الانظار. لذا بود که در سابق عرض نکردیم انشاء بیع از نظر بایع موجب تحقق ملکیت انشائیه می شود. انشاء بایع سبب تحقق ملکیت انشائیه می شود. این اختصاص به نظری دون نظر ندارد. بایع اگر اعتبار کرد محال است معتبر محقق نشود در عالم اعتبار. عرف اعتبار کرد معتبر عرفی محال است منفک بشود از اعتبار او، چون یک چیز از اعتبار و معتبر. چاره هم اگر چیزی رو اعتبار کرد معتبر او محال است انفکاکش از او. چرا؟ چون اعتبار و معتبر در هر جایی یک چیزند، تعدد ندارند. ولذا معنای معقول در این فرض برای تعبیر به صحیح و فاسد بودن این بود که ما اعتبار احد الانظار را با اعتبار نظر دیگر ملاحظه کنیم که اثنینیت درست بشود. وقتی اثنینیت درست شد اینجا مسئله سببیت اعتباری به اصطلاح فرض دارد و امکان دارد. نتیجتا میتونیم بگیم که اعتبار فرض کنیم بایع به نسبت الی اعتبار شارع که ملکیت تصویبی فرض کردیم ولیکن اعتباراً این صحیح هست یا فاسد است. اینجا بحث صحت و فساد میاد. چرا؟ چون اثنینیت درست شد. ولی نسبت به معتبر خودش اعتبار و معتبر دو چیز نیست. اگر اثنینیت نبود اینجا نه سببیت و به هر حال صحت و فساد هست و نه مسئله تخته و تصویب نسبت به خودش. بله نسبت به اعتبار دیگر میتونیم هم سببی صحت و فساد را مطرح کنیم هم مسئله به اصطلاح تخته و تصویب با نظر دیگر. البته اینی که دارم عرض میکنم غیر از فرمایش مرحوم عاشقا، چون مرحوم عاشق فرمودن بنابراین مبنا اصلا تخته و تصویب معنا ندارد، ولی عرض میکنم البته از اساس عرض بنده از فرمایشات خود ایشان است. ما وقتی تعدد درست کردیم همون گونه که صحت و فساد معنا پیدا میکند تصویب و تخته هم معنا پیدا میکند. اگر اثنینیت درست نشود کما اینکه صحت و فساد معنا ندارد تخته و تصویب معنا ندارد. لذا در اون جایی که امر واقعی گرفتیم که می شود تصویب و تخته، اساسش این است که اثنینیت درست میشه. و در مورد به اصطلاح اعتباری محض دانستن که فرمودن بنابر این مبنا تخته و تصویب نیست، نه صرف این که چون واقعی نیست که ما بگیم تخته و تصویب، مضافن بر او اثنینیتی نیست، چون تخته نسبت به شی نسبت به نفسش معنا ندارد. شیء را باید با چیزی دیگری ملاحظه کنیم بعد بگیم این نسبت به او آیا اون اثر خاص را دارد یا نه. اگر داشت میگیم صحیح هست، اگر داشت میگیم به ثواب رسیده، اگر نداشت میگیم به اصطلاح فاسد است، اگر نداشت تعبیر مثلا تخته هم میتونه بکنیم. این اثنینیت را جو درست کردیم میتونیم کارو ولو اعتباری باشد. اثنینیت نبود در میان به هر حال هیچ کدوم از این عناوین اربعه راه ندارد، نه تخته نه تصویب نه صحت نه فساد. هذا تمام الکلام راجع به فرمایشی که از صاحب هدایه نقل شد. دوباره برمیگردیم به فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. مرحوم شیخ انصاری همونی که در شرح عبارتشان در پریروز عرض کردیم یا قبل از پریروز این بود که مرحوم شیخ در یک جا کلمه بیع را به معنی مصدر گرفتن در توجیهی که برای تمسک به اطلاق بود. عبارت شیخ را که خواندیم مراجعه بفرمایید. در یک جا بی را به معنای مصدری معنا می کند و در جای دیگر بی را به معنای اسم مصدری. ما به معنای اسم مصدری تارتن به معنای تملیک معنا کردیم که مختار ما بود، ولی مرحوم شیخ و دیگران رضوان الله علیه به همون ظاهر عبارت مرحوم شیخ نظر کردن و به معنای نقل معنا کردن و تملک. علی حالین بی در یک جا به معنای مصدری باشد و در جای دیگر به معنای اسم مصدری باشد، این حرف رو مرحوم شیخ میفهمن اساسی ندارد. این اشکال آخری است بر شیخ انصاری رضوان الله علیه مضافاً بر اشکالات قبلی. این فرقی که مرحوم شیخ بین دو وجه ذکر کردند که در یک جا بی را به معنای مسبب دانستند که تعبیر می‌کردند به حاصل مصدر، و در جای دیگر بی را به معنای سبب معنا کردند که بی به معنای مصدری که تعبیر می‌کردند ازش به عنوان انشاء نقل. پس بی دارای دو معنا شد، یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری. معنای مصدری انشاء نقل، معنای اسم مصدری خود نقل. می‌فرمایند این اولا اشکالش این است که این اشکالات مبنایی است در همه موارد، برخلاف اون چی که مشهور است در ادبیات که مصدر را مبدع می قرار می دادن. و ریشه این کلام هم در حکمت هست. مصدر خودش صاحب نسبت است، به عبارت دیگر مصدر خودش تعین دارد، تعین پیدا کرده است. هیچ وقت متعین با تعینات دیگر قابل جمع نیست. پس بنابراین اگر مصدر دارای نسبت ناقصه است که نسبت حدث به فاعل، همین مقدار ضرب نسبت حدث ضرب است به مبدا صدوری، پس مصدر نسبت ناقصه درش موجود است. این خودش یک نوع تعین هست. نمیشود مصدر که دارای نسبت ناقصه است این مبدا باشد برای مشتقاتی که برای مصدر هست، برابر بیان مشهور. پس بنابراین ضرب نمیشود مبدا باشد برای ضربه و یضربه و سایر مشتقات. بی نمیشود مبدا باشد به معنی مصدری برای بر حال بایع و مبیع و امثال ذلک از مشتقات. هذا اولا. چون نسب چه نسبت ناقصه چه نسبت تامه با هم تقابل دارن و هر مقابلی ترد می کند مقابل آخر را، نه اینکه منشأ بشود برای تحقق مقابل آخر. لذا باید مبدأ و مصدر را چیزی بدانیم که او عاری از تعینات باشد، و لذا اگر عاری از تعینات بود با هر متعینی جمع می شود. مطلق لا به شرط قسمی است، لا به شرط قسمی است که با جمیع برحال مقیدات قابل جمع است. حالا اون کسی که لفظ بی را به عنوان سبب می داند باید بی را برای نقل انشائی، چون وقتی به مقتضای سببیت باید یک جوری معنا کند که معنای سببیت درش باشد، باید بگه برای نقل انشائی، برای انشاء تملیک. لذا میگفتیم بی که از بایع صادر میشود در اینجا به معنای انشاء تملیک است، یا ایجاد الملکیه است انشاءن، اینجور هر دوش به یک معنا برمیگردد. در این صورت باید او را مجرد از نسبت مصدری بدانیم. چرا؟ چون اگر با نسبت مصدری لحاظ بشود به عنوان سبب دیگه معنا ندارد باشد. پس مقتضای سبب بودن لحاظ بی هست بدون نسبت. و از این طرف شما میگید که آقا اینجایی که بی به عنوان سبب قرار گرفت مصدر است، یعنی دارای نسبت به اصطلاح ناقصه است. دقت کردین؟ پس معال فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه به تقابل هست، یعنی جمع بین متقابلین کرده است. از یک طرف بیع به معنای مصدری را سبب میداند و از اون طرف هم مصدر میداند. اگر مصدر است یعنی نسبت ناقصه دارد، اگر سبب است بنابراین باید به اصطلاح تعین مصدری پیدا نکند و باید عاری از این نسبت باشد. پس شیء واحد هم با نسبت باشد و هم بدون نسبت باشد معقول نیست. پس فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوانی معالش به این است که از این که سبب قرار داده است برای جمعی مشتقات باید عاری از نسبت باشد، و از این طرف که او را به عنوان مصدر دانسته است، مصدر خودش مشتق منال مشتقات دارای نسبت ناقصه است، فعلاحظا جمع بین متقابلین هست کلام ایشان. این یک اشکال. لذا می فرماین ما چه بی را سبب بدانیم به معنای ایجاد انشاء ملکیت، چه به معنای مسبب به ما بدانیم به معنای نقل یا به معنای تملیکی که ما معنا می کردیم به قرینه عبارتی که داشتن در بعد، علیه‌حال فرق نمی کند، چه به معنای به انشاء ملکیت باشد یا به معنای نقل باشد، همون ظاهر عبارتشان رو میگیم که دیگران هم معنا کردن. در هر دو صورت ما باید در هر دو صورت معنایی که برای کلمه بی قرار میدیم به معنای حاصل مصدر معنا باید بکنیم، نه به معنای یک جا مصدر و دیگر به معنای اسم مصدر. در هر جا به معنای حاصل مصدر باید معنا بکنیم تا بسیار مواجه با جمع بین مقابلین نشویم. این اشکال اول. اشکال دومی هست که انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. دیگه باید با این همه اونسی که با کلمات ها شیخ داریم بتونیم. نه دیگه منبر آقا خودشه.
صلواتی ادا بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. روایت رو دیروز قرائت فرمودن از کافی شریف جلد 2 صفحه 333 باب صلوات بر پیامبر که ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانها تذهب بالنفاق. این روایت رو خب من وقت مراجعه ناشتم وجوهی که وجوه کن توهماتی که به ذهن حقیر خطور کرده مطرح بکنم. نکته اول در امری که در ارفعو وجود داره، این امر یا یه امر فردی است یا یک امر جمعی است. اگه امر فردی باشه یه معنا میده، نکنه بعضی انسان من معانی از آرام به تعبیر از ساده به مشکل میرم. معنی عرفیش اینه که بعضی انسان های خجالتی هم دیدید دیگه، انسان های گریه هم میخوام بکنن روشون نمیشه تو جمع. صلوات هم همینطور. یه امرش همینه که عرف و بابا ای کار نکنید دیگه، شما که مؤمنید ایمان به پیامبر دارید چرا خجالت میکشید؟ عرف و اصواتکم به صلات علی فانها تذهب بهن نفاق. یه معنای فردی خاص خودشو داره، درست هم هست، این خدا داره امر میکنه تو این موقعی از مواقع خجالت معنا آنچه که به تمام وجود باور دارید عیانش بکنید. یه عیان کردن یه خودش، یعنی انسان یه روشش منشش اندیشش یکی باشه، چون همین که بعض چیزا انسان قبول داره اعتقادش رو ابراز نمی‌کنه یا بالعکس نه انتقیتم و علتهای حکمتهای خاص، خودش آرام آرام زمیر این نفاق رو مطرح میکنه، البته به علت ناقصه، به واد علت تامر اصلا بیان نمی‌کنه، چون فانها تذهب النفاق قضیه محمله، محمله در حکم موجبه جزئی است، یعنی یکی از علل رفع نفاق این است. این معنا یه اعتماد. احتمال دوم امر به جمعه، عرف و اصواتکم به صلاة علیه، یعنی خدا امر به جمع کرده، یعنی تو جمع هستید همه با هم دیگه. خب اینم همینطور، شما وقتی تو یه جمع هستید همه با هم دیگه اتفاق اجتماع دارن، یه وحدت رویه حاکمه، بازم فا اینها تذهب و بین نفاق، این هم معنای درسته. همه اینا بر این مبتنیست، هر دو معنایی که مطرح شد که مراد از صلوات، چون صلوات هم سه احتمال توش داره، احتمال اول همین ذکر شریف صلوات باشه، این احتماله. خب در اینجا مراد از رفع صوت همین که تو قرآن مطرح میکنه که صوتتون رو بالای صوت پیامبر نبرید، یعنی ارتفاع صوت بالا بردن تون صداست، این معنا. یعنی شما تون صدای خود رو بالا ببرید، معنای اول صلوات ها، این اگه ذکر صلوات باشه. معنای دوم سوم نمیرسم بگم، ولی اشاره میکنم، معنای اول همینه که ذکر صلوات. خب این رو تون صداتون رو بالا ببرید، فإنها تذهب بالنفاق. اما یه معنای دیگه میشه از همینجا مطرح کرد. قرآن کریم یه آیه داره، فاطر، سوره مبارکه فاطر آیه 10، الهی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. وقتی ماده رفع رو در قرآن نگاه می‌کنی، همش که بالا بردن نیست، اولول علم ترفیع داره، یعنی بردنشون بالا نه جسمانی نیست، اصلا صوت نیست، یا نه رفع صوت قرآن میگه و خشعت الاصوات، یعنی تون صدا همش نیست، یعنی ارفع و اصوات کن. یه معناش اینه که همونطور که خود ذکر شریف صلوات کلمه طیبه، الهی یسعد الکلم الطیب، حالا ارتفاع صوت چیه؟ والعمل الصالح یرفعه، یعنی مقابل این ارتفاع صوت که خودش عملی است از اعمال صالح، اعمال صالح دیگه میشه ارتفاع این صوت. حالا یکی از اون اعمال صالح چیه؟ من قرائن این طرفی میخوام توضیح بیارم. تو آیات آخر سوره مبارکه کهف، من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. عمل صالح در روایات متعدد معرفت امیرالمؤمنین معنا شد. حالا اینم لطیفه خیلی. چطور لطیف میشه؟ نکن اگر کسی بر پیامبر صلوات بفرسته، اون عمل صالح، اون معرفت نسبت به ولایت داشته باشه، دوچار نفاقه. یعنی پیامبر را قبول دارد، نفس او را قبول نداره، یعنی پیامبر را قبول نداره. یعنی این همونی که تو بعضی روایات امر کردن که صلوات ابتر نفرستید، بر آل من هم صلوات بفرستید. یعنی صلوات حقیقی اونه که هم بر ظاهر پیامبر درود باشه، هم بر باطنش، بر ظاهرش ذکر صلواته، اما ارتفاع این صوت به عمل صالح، حقیقت عمل صالح خود نفس پیامبر است که ولایت، اینم به قرائنی وجود داره. این معنای دیگری میتونه باشه که یرفع، اینم نفاق همینه، درسته. چون اگه تو پیامبر موندن و به بعدش نرفتن، منافقی بیش نیستن، یعنی واقعا نشون دادن به پیامبر ایمان دارن، اما حقیقت پیامبر ایمان ندارن، چون حقیقت ایمان همینه. خب اینم کاملا مشخصه، چون تو قرآن یه آیه داره با یه روایت فریقین، حبب الیکم الایمان، ایمان محصول فکر و اندیشه نیست. تو این آیه میگه ایمان میخواد تو قلب انسان وارد بشه، با یه محبتی وارد میشه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یعنی طریق ایمان یه طریقی است که تو قلب انسان از طریق محبت، بعد تو جل حدیث فریقین نقل شده، حبک ایمان و بغضک کفر. یعنی راه ایمان محبت اوست، یا همونی که تو جامعه کبیر میگیم ابواب الایمان، یعنی از طریق محبت امیرالمومنین که انسان به حقیقت ایمان دست پیدا کنه. نفاق هم همین، این عدم تطابق بین ایمان و عمل صالح. این همه اینا معنای اول ها، هنوز معنای اول صلوات. یک احتمال هاشون همین باشه، یعنی احتمالات دیگه، ارفع و اصواتکم به صلات علی، معناش همینه، فإنها تذهب بالنفاق، اون نفاق رو از بین میبره. همه اینا اگه ذکر باشد و همه اینا فقط این معنای چی نباشه، یعنی خشوع خضوع، گاهی نه خضوع خشوع هم هست، یعنی همه اینا تو صلات، یعنی ارتفاع صوت فقط به بالا بردن تون صدا نیست، توجه به صلوات ارتفاع صلوات هست، چون عمل صالحه، خضوع و خشوع هم صالحه. اگه صلوات معنای دوم داشته باشه، نه معنای دوم همون معنی که تو جامعه کبیره مطرح شده، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرش محدقین فمن علینا بکم فجعلکم فی بیوت عظیم الله ان ترفع یذکر فی اسمه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به این ولایت. صلات یعنی ارادت، او ارادتی که انسان نسبت به و ما خصنا به این ولایتون، که از این ارادت ولایت بیاد، طیبا لخلقنا طهارتا لانفسنا تزکیه لنا کفاره لذنوبنا، که انسان پاک و پاک میشود، اونجا انسان باید بالا ببره. یعنی ارادت او و ولایت او اگر بالا برد، نفاق بالا میره، که تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لزورنا. احتمال دومی، احتمال سومم داره که امام حسن، امام موسن جعفر تو ذهن هم است، تو جلد 90 بهار فرمود موسن صلوات یه معنای جدید کرد، که از یه سوال کردن معنای صلوات چه، فهم معناه اینی علل میثاق و الوفاء الذي قبلت حين قولي تعالى الست ربكم قالوا بلى. کلا معنا عوض میشه، من این وجه سوم نمیخوام اینو بحث کنم، چون صلوات در اینجا فقط اون نیست، یعنی چیز دیگه داره میخواد مطرح بکنه. اینی علی المیثاق و الوفاء الذی هینا قبلته قولت هینا قبل هینا قولی طالق الست بربکم قالوا بلا، یعنی یه معنای دیگه ارتفاع دارن. این موهومات یا وجوه ابتدایی که میشه به نظر آورد درباره این روایت انده دیگه، وقت تأمل نیست. خب بی ذکر صلوات دیگه، یکی از معنا همین ارادت، یعنی ارادت ما به صحت مقدس خاندان اهل بیت، عزاداری ما به صحت مقدس اهل بیت، یکی از مصادیق صلوات بر پیامبر، درود بر پیامبر. ثمرش هم چیه؟ خیلی عجیبه. قرآن کریم ذکر میکنه ان الله یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ارادت ما به این خواندن اولین ثمرش چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. انسان از ظلمات به سوی چی میبره؟ نور میبره. یعنی یکی از این اقامه عزا و عزاداری ها همینطوره، خصوصا که حالا نه فقط ایام هم دیروز ولادت زینب و کبرا سلام الله علیها، هم از اون طرف ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه جمعی هم دیگه از اون طرف هم دیگه باید وصف بشه دیگه، همه اینا بکر لهو جمعی و سماوات و ارزون. این روایت رو قطعا داستان شما بارها شنیدید، ستون حنانه پیامبر که سخنرانی میکرد دست به این ستون میزد، خلاصه تکیه میکرد سخنرانی میکرد، بعدن یه انسان یه خانومی خلاصه یک پفت پسرم نجاره یه منبری ساخت و آوردن و پیامبر میخواست بره بالای منبر، ستون به ناله برآمد و دیگران ناله او رو شنیدن. الان هست دیگه، اونایی که مشرف شدن نماز خوندن. بعدن سوال کردن چه شده است؟ فهمیدی انسی پیامبر گرفته دیگه، ستونه که یک انس تقریبا در حد لمس، یه اونس چند روزه چند مدتی با پیامبر داشت. ما پیامبر که از دنیا نرفته، چند قدمی ازش جلو شده، از فردا نمیخواد بهش تکی بده، ستون حنانه به فریاد در میاد. حالا نگاه بکنی فاطمه زهرایی که اونسش در حد اعلایی با پیامبره، ستونه، ستون وقتی ناله بکنه که اینطوری است، یعنی کسی اندکی با پیامبر اونس میگیره، پیامبر باش ارتباط داشته باشه، اینطور در فراغ چند قدمی پیامبر گریه میکنه که تا ابد هم بمونه. اینکه امام صادق فرمود مادر ما فاطمه بعد وفات پیامبر 5 تا خصلت دائمی داشت. یک کانت معصبت الرأس، مثلا وقتی زیاد گریه میکنه سردردهای شدید میگیره، کانت معصبت الرأس. فون مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها سرش همیشه بسته بود. دو مقشیان ساعتن بعد ساعت، اینم تعبیر عجیبه و ساعتم به هر چی میخوانه، میگه لحظه به لحظه مادر ما از حال میرفت و برمیگشت، اون میفهمه چیه. ستون حنانه کجا؟ فاطمه زهرا کجا؟ مغشیان ساعتم بعد ساعت نااهلت جسد. فهمود دیگه چیزی از مادر سادات فاطمه زهرا نمونده بود، یه جسد یه استخوان. نمیدونم امیرالمومنین نیمه های شب چه چیزی رو غسل و کفن داد، امام صادق که اینطوری تعبیر میکنه یه جسدی بیشتر نمونده بود. تو بعضی روایت داره کل خیال، مثل یه شبهی شده بود فاطمه زهرا سلام الله علیها، مثل یک شبهی شده بود فاطمه زهرا. این روایت ها نقل میکنن که وقتی موقع شهادت خودش رسید وصیت هایی داره، یکی از اون وصیت ها به همین دختر زینب و کبرا سلام الله علیها است. گفت دخترم من دارم میرم، اما تو برای حسن حسین مادری کن، من نیستم، تو برایشون مادری بکنی. یه دختر چندین ساله‌ای در محضر خودش، اواخر لحظات واقعا زندگی عجیبه. شما نگاه کنید معمولا خبرهای شهادت میخوان بدن چجوری میدن؟ بزرگا کوچیکا رو آرام آرام خبر میدن، اما تعبیر روایت مدرسی اینه که وقتی امام حسن امام حسین اومدن در خانه در زدن، اسما در باز کرد، بچه‌ها تعجب کردن، گفتن اینا امنا یا اسما، اسما مادر ما کجاست؟ یعنی چی؟ سابقه نداره مادر ما به استقبال ما نیاد. گفتن نامت خوابه. تعجب بچه‌ها بیشتر شد، گفت سابقه نداره مادر ما این لحظه بخوابه. میگن وقتی رفتن داخل خانه امام حسن مشتبه خودشو بر سینه مادر انداخت. آقا تو اوج عواطف انسان چینو کاتی رو باید رعایت کنه؟ میگن امام حسین دید که با ادب این نیست که او بر سینه مادر، من بر سینه مادر باشم. روایت اینه که خودش انداخت بر پاهای مادر، یا امه انا حسین ابن علی ابن ابی طالب کلمینی قبل این صد اقلبی، مادر منم حسین تو، کلمینی میشه چند کلمه با من صحبت کنی قبل این صد اقلبی، قلبم داره از جا میاد. اما تعبیر اینه میگه یه نگاهی به برادرش امام حسن کرد کوچیکترا، گفت یا اخا اجرک الله فی مصیبت امک، کوچیک داره بزرگ آرام میکنه. اما از اینجای عبارت خیلی عجیبه، با تو مدین هیچ کس نیست، این دوتا بچه دارن خبر شهادت مادر رو به پدر میدن، میگن رفتن امیرالمومنین تو مسجد پیامبره، یه نگاهی به محراب پیامبر کردن، شروع کردن گریه کردن، مردم فکر کردن به خاطر پیامبر گریه میکنن، برگشتن یه جمله به امیرالمومنین گفتن علی جان فاطمه از دنیا رفت، علی که تعبیر درستی هیچ جای عالم کم نیاورد، مجلسی نقل میکنه و وقع علی وجهه، میگن با صورت بر زمین افتاد. من نمیدونم این خاندان اهل بیت چه سریه، هر کسی میخواد بیفته با صورت میفته. فاطمه زهرا بین در دیوار و وقع علی وجهه، سید الشهدا که از بالای اسب افتاد و وقع علی وجهه، میگه امیرالمومنین با صورت بر زمین افتاد، از حال رفت. امام حسن امام حسین رش علیه الماء، یکی آب رو صورت علی ریختن، زیر بغلای امیرالمومنین گرفتن، آرام آرام به خانه رفتن. اما اینجا عجیبه، این بچه ها دارن دلداری میدن پدر بزرگوارشونو، تا اینکه صدیقه طاهره سلام الله علیها وصیت هایی رو مطرح کرد. نیمه های شب امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه شروع کرد غسلش دادن، کفنش دادن. وقتی کارها تمام شد، تعبیر عرفیه، دیدم باز گلوی بچه ها رو گرفته، بذار یه نگاهی کرد، حسنم حسینم زینبم بیایید با مادرتون فدا بکنید. این بچه ها ریختن رو سینه مادر خودشون. چقدر زهرا سلام الله علیها در اوج عاطفه، خودش نقل میکنه امیرالمومنین، والله به خدا قسم دیدم دسته ها رو از کفن باز کرد، یه دستی بر گردن حسنین، یه دستی بر گردن زینبین. این لحظات آخرم ملائکه آسمان ندا دادن، خدا ندا داد علی جان این بچه ها رو از سینه مادر جدا کن. یا امیرالمومنین خودت در نهج العاقل نقل کردی وقتی میخواستی فاطمه رو دفن کنی، همین که تو قبر گذاشتی ها جبه الحزن، یا مصیبت های عالم تو دل امیرالمومنین دیخت، رو کرد به رسول خدا قل عن صفیه که صبر یا رسول الله، رسول خدا من دیگه صبر ندارم. اما یه تعبیری داره امیرالمومنین، خیلی تعبیر عجیبی است، واسترجعت الودیعه، بابا امانت رو باید برگردون. میگه رسول خدا امانت رو برگرداندن، من برنگشتوندم. یه جمله هم دیگه داره جواب سوال مقدر، نکنه پیامبر سوال کنه، خودش فرمود تو دخترت بیاد خبر میده. اما یه تعبیری داره وحف از سوال، وحف از سوال یعنی چی؟ یعنی رسول خدا من هر کاری کردم از زبان فاطمه حرف نشنیدم، تو سوال پیچش کن چه اتفاقی برش افتاده، تو سوال پیچش کن. اما یه جمله بگم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امیرالمومنین یه مرد کامل بودی، بچه ها تو با سختی و گرفتاری با عزت در سینه مادر جدا کردی، اما بمیرم برای دختر زینب و کبرا سلام الله علیها حسین، داغ تن آیه تو بر جگر من مانده، از دم خیمه به گودال مرا گریانده، فکر آن بوسه زیر گلویت بودم که چشم وا کردم و دیدم که برد گردانده. دختر امیرالمومنین بیاد بالای تل زینبیه ببینه و شمر جالسون علی صدره، نمیدونم چطور خودش رسون. اما وقتی اومد تعبیر اینه که یه توافی دور برادر خودش زد، اما نمیدونم این خواهر برادر که همدیگر رو خوب میشناسن، اما چرا زینب و کبرا سوال کرد انت اخی حسین، توی برادر من، بعدی دستها رو زیر جنازه گذاشت به دو نقل، اللهم تقبل من نعاز الغلیل، نه اللهم تقبل من نعاز الغربان، شروع کرد با برادر خودش صحبت کردن. سر دیگه داره به نهایت میرسه، دستها رو بالای سر گذاشت، و محمد و علی و حمزت آزا حسینون بالعرا، سریعون بکربلا مجذور الرأس عن الغفا، و بناتو که سبایا، داره با برادر صحبت بکنه، ببینه نازدانه اومده، یا امه آزان نعشو من امه، با کی داری صحبت میکنی امه؟ نمیدونم چطور زینب سلام الله علیها جوابش داد، اما اکثر عمل بچه اینه، یا ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفه و امتنا المضروبه، کفنی داشته خاک و کفنی داشته خون، تا نگویم حسین ابن علی بی کفن است. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. خدای پروردگارا با آبروی سید الشهدا، یا حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر رو به حق فاطمه، یا محسن رو به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدای پروردگار، اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، و مماتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، و اجمع بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اللهم اجعلنا من خير انصاره و اعوانه. خدای ما رو با محبت علی و اولاد علی علیهم السلام زنده بدار، ما رو با محبت علی و اولاد علی محشور بگردان. علمای اعلام، اونایی که برگرد ما حق دارن، اموات این حقیر، اموات این دست جمع رو با اصحاب سید الشهدا و خود سید الشهدا محشور بگردان. خدای پروردگار، مشکلات مادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شیعه رو برطرف بگردان. خادمان به قرآن، خادمان مکتب اهل بیت در هر لباسی که هستن، خاصن امام اعظم، رهبری مراجع تعلیم، علمای اعلام محفوظ بدار. تعجیل در فرج حضرت رفع مشکلات و گرفتاری، شادی روی اموات این دستجند. رحم الله من یقرأ فاتحة مع الاخلاص و الصلوات.
صلی الله علی محمد.